چشونی و شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین بخش این یک ساعت به گزارش های خبری اختصاص یافته، اما پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. قمندانی امنی حکومت طالبان در کابل میگوید که در انفجار انتحاری امروز در چهارراهی ملک اصغر 6 غیر نظامی کشته و شمار دیگری هم زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی قمندانی امنیه در پیام خود به رسانه ها می افزاید که فرد انتحاری با نزدیک شدن به یک پست تلاشی توسط نیروهای امنیتی طالبان هدف قرار گرفت و انفجار رخ داد. با افزوده که 3 تن از طالبان هم زخمی شدند. گزارش ها می رسانند که مهاجم انتحاری یک پسته تلاشی در نزدیکی با وزارت خارجه طالبان را هدف قرار داد. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته که گزارش ها در مورد بازداشت زنان معترض در کابل از سوی طالبان باید پیگیری شود. یونما در توییترش نوشته که زنان و دختران افغان حق دارند تا از پالیسی هایی که به شدت حقوق آنها را محدود ساخته شکایت کنند. برخی زنان در کابل دیروز به دلایل مسدود ماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم و دروازه های پنتون ها برای دانش آموزان دختر دست به اعتراضات زدند. گفته می شود که 3 تن از زنان معترض از سوی طالبان بازداشت شده اند. اردوی اوکراین از نبردهای شدید در منطقه دونسک در 24 ساعت گذشته خبر داده و گفته که نیروهای روسیه با فشار بر شهر ویران شده باخمود شهر اودیکا را نیز هدف قرار دادند. شهر باخمود نقطه تمرکز عملات نیروهای روسیه است. دفتر لویدرستیز اردوی اوکراین گفته که سربازان اوکراینی 60 حمله نیروهای روسی بر شهر باخمود و اطراف آن را دفع کردند. از کشته شدن 2 غیر نظامی در مناطق دونسک و خارکیف هم گزارش شده. و خبر اخیر این که قرار است آخرین بازی مسابقات کرکت 20 اوره 8:30 امشب به وقت کابل میان تیم‌های کرکت افغانستان و پاکستان را اندازی شود. این بازی در استادیوم بین المللی شارجه امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان در صورت پیروزی یا شکست قهرمانی جام را به دست آورده. بازیکن‌های افغانستان 2 بازی پیشتر این جام را در برابر پاکستان برنده شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. یک انفجار انتحاری آرامش امروز شهر کابل را برهم زد. این انفجار در نزدیکی وزارت خارجه حکومت طالبان رخ داده. تا لحظات دیگر از تلفات این رویداد به شما خواهیم گفت. همچنان گزارش داریم که زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا در امور صلح افغانستان از واشنگتن و حکومت طالبان خواسته که بر اساس توافقنامه دوحه همکاری ها در بخش مبارزه با تروریسم را بیشتر سازند. در ادامه میشنوید که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان خواستار رهایی زنان شده که در جریان اعتراضات دیروز بازداشت شدند. یک تن از فعالان حقوق زنان میگوید:
متاسف برای کسانی هستیم که به حق تحصیل، تعلیم و تربیه را از ما میگیرن و اجازه نمیدن که دخترها و زنای افغانستان درس بخوانند.
همچنان از یک تن از شهروندان افغانستان پرسیدیم که چگونه رمضان امسال را سپری میکند.
ما خودم نمیارم بیادر جان، فکر کو که 15 نفر عیال فامیل دارم، هیچ کس نانوور نیست، فقط یک خودم هست و بابام کراچی دارم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شامتان بخیر فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو زادی خوش آمدید میگویم. میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش هامون طور که پیشتر در خبرها هم گفتم. صدای یک انفجار قوی آرامش امروز شهر کابل را برهم زد. گفته شده که این رویداد ناشی از انفجار مواد منفجره که در بدن یک مهاجم انتحاری بود رخ داده. این رویداد در نزدیکی وزارت خارجه حکومت طالبان به وقوع پیوسته که کشته و زخمی هم به جای مانده. جزئیات بیشتر همکارم اسیب تلاش پیشکش میکند.
سلام. فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل با تایید این رویداد گفته است این حمله انتحاری بوده و در نزدیکی یک چک پوینت امنیتی در چهارراهی ملک اصغر در مربوطات حوزه دوم امنیتی رخ داده است. خالد زدران سخنگوی این فرماندهی در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته است که در نتیجه این رویداد 6 غیر نظامی کشته و شمار دیگر به شمول 3 طالب زخم برداشتند. آقای زدران گفته است که مهاجم انتحاری قبل از رسیدن به هدف از سوی نیروهای امنیتی طالبان شناسایی شده که با هدف قرار دادن او مواد همراهش نیز منفجر شده است. در همین حال شفاخانه امرجنسی در کابل در توییتر خود نوشته است که 2 کشته و 12 زخمی این رویداد به این شفاخانه منتقل شدند. یکی از گواهان حمله انتحاری امروز پس از ظهر امروز در شهر کابل در نزدیکی وزارت خارجه حکومت طالبان رخ داد به رادیو آزادی به شرط افشا نشدن نامش گفت که این انفجار بسیار نیرومند بود. به گفته او در مسجد نزدیک محل مصروف ادای نماز بود که صدای انفجار را شنید و همه سراسیمه شدند. وقتی بیرون شدند دیدند که انفجار رخ داده، به گفته او صدای وحشتناک و خیلی خطرناک داشت و وقتی بود که کارمندان وزارت خارجه و دیگر ارگانهای حکومت طالبان از ساحه عبور میکردند و اینها توانستند که از ساحه فرار کرده و به یک محل امن خود را برسانند. از سوی دیگر یک منبع دیپلماتیک در وزارت خارجه حکومت طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواستنامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت این انفجار در برابر دروازه ورودی ساختمان وزارت خارجه حکومت طالبان رخ داده است. منبع افزوده که در این حمله یک چک پوینت در مقابل وزارت خارجه حکومت طالبان هدف قرار گرفته است. هنوز مسئولیت این رویداد را هیچ گروهی به عهده نگرفته است. در ماه جدی سال گذشته نیز یک حمله انتحاری نیرومند در برابر دروازه وزارت خارجه حکومت طالبان زمانی رخ داد که کارمندان این وزارت در حال بیرون شدن از ساختمان این وزارت بودند. بر اساس گزارش ها در آن حمله که مسئولیتش را گروه داعش به عهده گرفته بود 16 تن از دیپلمات های این وزارت کشته و بیش از 40 تن زخم برداشتند. این حمله از سوی کشورهای مختلف از جمله هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما محکوم شده است.
بسیار زیاد تشکر اسیب تلاش از رویداد امروز امنیتی در کابل. خبر داد و گفت که انفجار انتحاری در نزدیکی وزارت خارجه حکومت طالبان رخ داده که تا هنوز از کشته شدن 6 تن و زخمی شدن شمار از مردم که شفاخانه امرجنسی کابل آن را 12 تن خوانده گزارش شده است. در رابطه با ای که چرا ای عملات در حال صورت می گیرد که طالبان بارها ادعا می کنند که امنیت در سر تا سر افغانستان تامین کردن و همچنان عملیات هایی را در نقاط مختلف افغانستان علیه گروه های دهشت افغان راه اندازی کردن، این عملیات صورت می گیرد. محمد رادمنش آگاه امور نظامی را با خود دارم. رادمنش صاحب سلام به شما، تشکر از اینکه در این برنامه با من هستید. خب طالبان ادعا می کنند که اینا امنیت سراسری را تامین کردن و همچنان عملیات های مختلف را در نقاط مختلف علیه گروه هایی که آنها دهشت افغان خواندهند انجام دادن. به نظر شما وقتی که انفجار در نزدیکی وزارت خارجه طالبان رخ میده و هم به بار دوم از ماه جدی به ایسو، این خودش چی را نشان میده؟
سلام بر شما. شما می دانین که امنیت اقتصادی، امنیت نظامی، امنیت سیاسی و امنیت مسائل مختلفه در افغانستان باید مورد تجسس قرار بگیره. مثلا یک تجار در سرایی علاءالدین کشته میشه، او رو کی میکشه؟ و یکی که در پیش روی وزارت خارجه یک عمل انتحاری انجام میشه، یا معلول تعاملات بین خودشان است و یکی که گروه های دگی 80 افغان که میگن 22 گروه در افغانستان هست میباشه. بنابراین تامین امنیت اینطور نیست. مثلا در رای بین کابل و جلال آباد یک افسر گرفته میشه، کشته میشه و یک افسر در جازجان پیش روی خانوادهش از بین برده میشه. اینا همه به معنای عزیز که ثبات در افغانستان نیست و این مسئله میرسانه که در افغانستان متاسفانه روی مسائل امنیتی دروغ برای مردم تحویل داده میشه. تا ای که راست نگویند و تا ای که حکومت موقت به وجود نبیه که راه انتخابات را پیش بگیره و تا ای که نیروهای دفاعی و امنیتی ملی در افغانستان به وجود نبیه، این وضعیت در افغانستان متاسفانه ادامه خواهد داشت.
رادمنی صاحب، دمی زمان زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا برای امور صلح افغانستان گفته که واشنگتن باید مشترکن با طالبا کار کنند در امر مبارزه علیه تروریسم. امریکا خودش دیگه در افغانستان حضور نداره. به نظر شما چی گونه میتونه که ای انجام شوه؟ یعنی مشترکن اینا بتونن که علیه امی عملات و گروه های دهشت افغان که در افغانستان فعلا فعالیت دارن اینا مبارزه کنن؟
ضعف های امنیتی در افغانستان از حرمین الشمس است. باید طالبان توافقنامه دوحه را عملی بکنن. در توافقنامه دوحه قطعا گفته نشده که در افغانستان امارت اسلامی ایجاد میشه، ولی اینا ایجاد کردن. این تخلف است. بناهن مردم با حکومتی که مشروعیت نداشته باشه همکاری نمیکنن و این مشروعیت از مردم و از جامعه جهانی به دست میاد. تا به وجود آمدن همین مشروعیت اینها به همین مشکلات مواجه خواهند بود. مردم افغانستان این رنج را با خود خواهند داشت.
بله، بنان
بهترش.
رادمنش صاحب، دایش شاخی ولایت خراسان چقدر میتونه که بر افغانستان و فراتر افغانستان خطر باشه به نظر شما؟
ببینید، در افغانستان نه تنها داعش است، در اونجا القاعده است، حزب تحریر است، جیش محمد است و دیگه گروه های نیابتی که مثلا از ایغورها، از انصار الله تاجیکستان، تحریک اسلامی ازبکستان و دیگه گروه های تروریستی در افغانستان که 22 گروه هستن وجود دارن و وجودی از اینها انکار میشه و هر روز هم مردم افغانستان را میبینیم که ما قربانی میتن روی ازی منظور. اگر اینها نخواهند با آنچه که توافق کردن و امضا کردن عمل بکنند، شما هر روز انتظار وضعیت بدتر شدن امنیت را باید داشته باشین. فقر در افغانستان چرا وجود داره؟ به خاطر از این که حکومتی که در افغانستان است با جامعه جهانی تعامل نداره و جامعه جهانی نمیخواد با ایا تعامل داشته باشه. این باز کردن 14 سفارتی که اینها میگن، این به خاطر عزیز که ویزه و همین چیزا هست که به این از این کشورها مریضا و یا هست رفت آمد میکنن. بنابراین باید اینها توافقنامه دوحه را عملی بکنن تا اینکه جامعه جهانی با ایا تعاملات داشته باشه، همکاری بکنه و مبارزه علیه تروریسم به وجه نیک انجام شود.
محمد رادمنش، آگاه امور نظامی، با رادیو آزادی صحبت میکرد. حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در تابستان 2021 امواره از راه اندازی عملیات علیه گروه های دهشت افغان به ویژه گروه داعش در نقاط مختلف افغانستان هم خبر داده. در تازه ترین مورد طالبان ادعا کردند که 3 عضو مهم گروه داعش در شهر مزار شریف بلخ کشتند. در عکس العمل به امین ادعا، زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا در امور صلح افغانستان گفته که واشنگتن و طالبا بر اساس توافقنامه دوحه باید مشترکاً علیه تروریسم مبارزه کنند. جزئیات بیشتر امی اظهارات خجسته کبیری داره.
زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان میگوید اگر این تایید شود که 3 تن از اعضای کلیدی داعش در شهر مزار شریف توسط طالبان کشته شدند، این یک ضربه کلان برای داعش در شمال افغانستان خواهد بود. ریاست استخبارات طالبان شب گذشته ادعا کرد که یک هفته پیش در یک عملیات مولوی ضیاءالدین، رهبر درجه 2 شاخه خراسان گروه داعش، ابو عمر افریدی، عضو شورای شاخه خراسان داعش و سلمان تاجیکستانی، ماهر در تمرینات نظامی و ماین‌سازی، این گروه در شهر مزار شریف بلخ کشته شدند. اکنون زلمه خلیلزاد در پیوند به این ادعای طالبان میگوید طالبان در توافقنامه دوحه تعهد کرده بودند که با داعش مبارزه میکنند و کشته شدن 3 تن از رهبران کلیدی شاخه خراسان داعش یک بخش از این تعهدات را نشان میدهد. خلیلزاد در روز دوشنبه در صفحه تویترش نوشته است آمریکا و طالبان باید به خاطر عملی کردن کامل توافقنامه دوحه با گفته او به خاطر منفعت افغانستان روابطشان را افزایش دهند. طالبان در ماه مارچ روان از راه اندازی چندین عملیات در برابر شاخه خراسان داعش در بلخ، کابل، فاریاب و ننگرهار خبر دادند. طالبان در جریان این عملیات‌ها دو بار ادعا کردند نیروهای مسلح خارجی داعش را در کابل و مزار شریف بازداشت و کشتند. ریاست استخبارات طالبان در اعلامیه شب گذشته همچنان ادعا کرد که چند پیش در نتیجه یک عملیات در فاریاب داعشی‌های دخیل در حمله انتحاری بر والیشان در بلخ را بازداشت کردند. ریاست استخبارات طالبان میگوید حمله انتحاری بر محمد داوود مزمل والی کشته شده آنها در بلخ نیز توسط یک دبه تاجیکستانی که اخیراً برای این حمله به افغانستان فرستاده شده بود انجام شده است. اما یک ماه پیش یک خانواده ادعا کرد 8 تن که در ناحیه هفتم شهر مزار شریف به اتهام شورش و اختطاف کشته شدند غیر نظامیان و بیگناه بودند. خانواده یاد شده به تاریخ 19 اوت سال گذشته 800 افراد کشته شده از سوی طالبان را در برابر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل آوردند و خواستار عدالت شدند. اما طالبان تا هنوز دلایلشان را برای روشن شدن این موضوع ارائه نکردند. طالبان در حالی از کشته شدن رهبران مهم شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان خبر می‌دهند که هفته گذشته جنرال مایکل کوریلا فرمانده مرکزی آمریکا یا سنتکام در نشست استماعی کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت در حال حاضر 2250 تن از افراد مسلح داعش در افغانستان حضور دارند. مایک راجرز رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان در این نشست گفته بود بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از این هراس‌افکنان می‌توانند در کمتر از 6 ماه اهداف ایالات متحده آمریکا را نشانه بگیرند. اما با در نظر داشت این نگرانی‌ها و عملیات طالبان بالای گروه داعش، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان هفته پیش در یک گفتگو با تلویزیون ملی در کنترل طالبان گفته بود داعش در افغانستان حضور ندارد و حملات اخیر از سوی کسانی که از خارج آورده شدند انجام شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
بر اساس یک خبر تازه کمین اکنون به دسترس ما قرار گرفته حرکت مشارکت سیاسی زنان از رهایی 3 تن از زنان بازداشت شده از بند طالبان خبر داده. ترنم سعیدی یک عضو این حرکت به رادیو آزادی تایید کرده که فاطمه محمدی، ملاله یاشومی و رقیه سایی امروز از بند طالبان آزاد شدند. به گفته برخی منابع دیگر این 3 زن فعال با میانجیگری بزرگان قومی رها شدند. این 3 تن دیروز در جریان اعتراض‌ها در کابل از سوی نیروهای طالبان بازداشت شده بودند. آنها به خاطر دسترسی زنان و دختران به کار آموزش دیروز در کابل به اعتراض پرداختند و سپس ادعا کردند که در جریان اعتراض با خشونت طالبان هم روبرو شدند. تا اکنون مقام‌های طالبان در این مورد چیز نگفتند، اما به خشونت کشیدن اعتراض ها و دستگیری 3 تن از معترضان واکنش های را هم در پی داشته که جاوید فیضی جزئیات بیشتر از این داره. فیضی صاحب، نخست از همه اگر به شنونده ها بگویی که امی در رابطه با این که 3 زن فعال و این آنهایی که در اعتراضات دیروز سهم داشتن بازداشت شدن، چی عکس العمل های را این بازداشت در پی داشت؟
با شماری از زنان که در افغانستان ما امروز صحبت کردم قبل از اینکه به عنوان آزاد شوند، اونا میگفتن که بازداشت زنان معترض بر اونا قابل قبول نیست و گفتن که مردم باید حق اعتراض داشته باشند. یکی از این بانوان که با رادیو آزادی صحبت کرد گفت که بازداشت زنان معترض سرکوب زنان است و به گفته از او که طالبان این کار میکنن. همچنان با یک بانوی دیگر به نام فروزان حیدری که من روش صحبت کردم و گفت که باید بزرگان محلی که این بانوان بازداشت شده دست به کار شوند و در قسمت رهایی از اینا دست به کار شوند. همچنان در این حال ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد امور حقوق بشر افغانستان هم در صفحه تویترش واکنش نشان داده بود و خواستار آزادی به قید و شرط ای 3 زن بازداشت شده از سوی طالبان شده بود. آقای بنت روز دوشنبه در صفحه تویترش گفته بود که در کابل زمانی که باید آموزش برای دختران بالاتر از صنف ششم اثر گرفته شود، طالبان با استفاده از زور تظاهرات مسالمت آمیز زنان را مختل میکنه و اونا را، یک تعداد از اونا را بازداشت میکنه. و گفتی آقای بنت که بنابر گزارش ها گفته بود که ای سه زن، بانو فاطمه محمدی، ملاله هاشمی و رقیه سایی، از سوی طالبان بازداشت بودند. همچنان ناوقت امروز دفتر یونما هم در توییت گفته بود که بازداشت های گزارش شده از فعالان حقوق زن که در تظاهرات روز گذشته در کابل بازداشت شدن او را پیگیری میکنند.
تشکر بسیار زیاد. جاوید فیضی جزئیات داد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
از تازه ترین تحولات ورزشی تا لحظات دیگر، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که تلاش های ایران و عربستان سعودی برای احیای روابط دیپلماتیک میان دو کشور سرعت اختیار کرده. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان سعودی و همتای ایرانی و حسین امیر عبداللهیان درباره تطبیق توافقنامه آشتی میان دو کشور گفتگو کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز دوشنبه گزارش داد که وزیران خارجه دو کشور در تقریبا یک هفته دو بار با همدیگر تلفنی گفتگو کردند و تعهد سپردند که در ماه جاری رمضان با هم ملاقات می کنند. توافقنامه احیای رابط دیپلماتیک تهران و ریاض به تاریخ 10 مارچ و میانجیگری چین صورت گرفت. رادیو فردا، بخش ایرانی رادیو اروپای آزاد، نیز گزارش داد که ملاقات وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی در ماه جاری رمضان صورت خواهد گرفت، ولی مکان و تاریخ دقیق آن هنوز مشخص نشده است. امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، بدون جزئیات بیشتر به خبرنگاران گفته است که 3 جای برای گفتگوی مستقیم پیشنهاد شده است. مقامات عربستان سعودی نیز گفتگوی تلفنی میان وزیران خارجه دو کشور و ملاقات پلان شده آنها را یک پیشرفت خوب به سوی از سرگیری رابط دو کشور می‌خوانند. رابط ریاض و تهران 7 سال پیش هنگام قطع شد که معترضان خشمگین به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد یورش بردند. این اعتراضات در واکنش بر اعدام شیخ نمر النمر، یک روحانی شیعه در عربستان سعودی، راه اندازی شده بود. اما طبق توافقنامه اخیر، رابط تهران و ریاض در جریان 2 ماه احیا می شود و نمایندگی های دو کشور فعالیت های خود را از سر می گیرند. گزارش رادیو فردا می افزاید که مقامات دو کشور تعهد کردند که با عادی شدن رابط، تطبیق توافقنامه های امنیتی و اقتصادی که 20 سال پیش میان دو کشور صورت گرفته آغاز می شود. از سوی دیگر، یک مقام ایرانی در آستانه نوروز گفت که پادشاه عربستان سعودی سلمان بن عبدالعزیز ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران را به بازدید از ریاض دعوت کرده و آقای رئیسی نیز پاسخ مثبت داده است. مقامات عربستان سعودی هنوز در این مورد چیزی نگفتند. عربستان سعودی که از بزرگترین صادرکنندگان نفت در جهان است، در حال به بهبود روابط خود با ایران رو می آورد که تهران به علت فعالیت‌های اتمی خود زیر فشار تحریم‌های شدید غرب و خصوصا آمریکا قرار دارد.
سلطان محمد سرور جزئیات میداد. آل با زبیولا شهزاد بمونید که خبرنگار ورزشی رادیو آزادی است و تازه‌ترین های تحولات ورزش بر ما میگه.
سلامت باشی همکار عزیز. قرار است که امشب بازیکنان کرکت افغانستان یک بار دیگه با پاکستان رقابت داشته باشه و آخرین مسابقه هر دو تیم در سریز بین‌المللی 20 اوری کرکت است که مسابقهشان در استادیوم شارجه امارات متحده عربی ساعت 8:30 امشب به وقت کابل برگزار میشه. اگر افغانستان بتونه بازم پاکستان را ببره، 3-0 برنده شناخته خواهد شد. جالبی است دوستا که افغانستان در دو بازی قبلی که با پاکستان داشته هر دویش برده و فعلا قهرمانی این سریز مربوط به افغانستان شده و در هیچ جای شک نیست. دیشب پاکستان برنده قرعه شناخته شده بود و در 20 اوور با از دست دادن 6 ویکت یا 6 بازیکن 131 دوش را بر افغانستان هدف تعیین کرد که کرکتران افغانستان با درخشش هر یک رحمان لای گربز، ابراهیم زدران و همچنان نجیب لای زدران و محمد نبی ساخیل تارگت تعیین شده را در 19.5 اوور تنها یک بال دیگه باقی مانده بود که تکمیل کردن و برنده مسابقه شناخته شدن و فضل حق فروقی در بخش بالینگ واقعا عمل کرده بسیار خوب داشت، یک میدن کرد و حتی در دو اوور اول که بال کرده بود هیچ رنز بر تیم پاکستان نداد که بدون شک نقش کلیدی در پیروزی افغانستان بازی کرد که در نهایت عنوان بهترین بازیکن مسابقه را هم از آن خود ساخت. دوستا، رقابت های یورو انتخابی جام ملت‌های اروپا قرار است که امشب ادامه پیدا بکنه که در مسابقات امشب مونتنگرو با صربستان مسابقه میکنه، هلند با جبل طارق مسابقه میکنه، پولند با آلبانیا، اتریش با استونیا رقابت خواهد کرد، همچنان سویدن با آذربایجان، مولدوا با جمهوری چک، مجارستان با بلغاریا و همچنان آیرلند با فرانسه رقابت میکنه. و در مهمترین بازیایی که شب گذشته دوستای عزیز برگزار شد، تیم انگلند اوکراین را 2-0 شکست داد، همچنان قزاقستان دنمارک را 3-2 از پیش رو برداشت، 7-0 آیسلند لختنشتاین را شکست داد، سلوانیا 2-0 سان مارینو را برد و همچنان پرتغال 6-0 با درخشش کریستیانو رونالدو لوکزامبورگ را شکست داد.
بیشتر از خبر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. کمیته سویدن برای افغانستان از حکومت طالبان خواسته تا مراکز آموزشی در تمام سطوح را به گونه فوری برای همه دختران بگشاید. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از دختران و زنان که از آموزش و کار باز ماندند از آینده نامشخصشان ابراز نگرانی می کنند. سونیا دانش آموز صنف 12 به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه وقتی می بینیم در لازم مکانی را که با یک انگیزه و آرزو و امید ما به اونجا وارد شدیم و با زحمت زیاد درس خواندیم، امروز بر روی ما بسته است، واقعا بر ما نگران کننده است. آرزوی من این بود که بتونم به جامعه خود خدمت بکنم و این واقعا بر من امید کننده و نگران کننده است.
این در حالی است که سویدن برای افغانستان از حکومت طالبان خواست تا بدون تأخیر مراکز آموزشی در تمامی سطوح را بروی زنان و دختران بگشاید. این کمیته که از 4 دهه به این سو در افغانستان به ویژه در بخش معارف فعالیت داشته، به روز یکشنبه با نشر اعلامیه بسته بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف 6 را غیر قابل توجیه و تجاوز به حقوق اولیه دختران و زنان خوانده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، مکاتب بالاتر از صنف 6 برای دختران بسته شد. از خطاب صاحبزاده، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، در مورد باز شدن مکاتب پرسیدیم اما او پاسخ نداد. از سوی هم شماری از زنان کارمند در نهادهای غیر دولتی میگویند با درآمدی که داشتن می توانستند با خانواده هایشان کمک بزرگ اقتصادی کنند. یک تن از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
وظیفه خود از دست دادم، من در یکی از مؤسسات خارجی کار میکردم. خب وقتی که خانم خودش کار و وظیفه داشته باشه، مصارف خود و مصارف اولادای خود میتونه که تامین بکنه، امرای شوهرای خود، امرای پدر و برادر خود کمک شوه.
این در حال است که بر اساس یک سروی که از سوی سازمانهای ملل متحد و انجوها به رهبری زنان سازمان ملل متحد صورت گرفته، رقم بلندی از کارمندان زن سازمانهای غیر دولتی در افغانستان هنوز نمیتوانند سر کار بروند و یا از خانه کار کنند. در این چهارمین نظرسنجی که از سوی این سازمانها در پیوند با تاثیرگذاری ممنوعیت کار زنان با سازمان‌های غیر دولتی ملی و بین المللی در افغانستان انجام شده، گزارش شده که شماری از سازمان‌ها شاهد فعالیت‌های بدون کارمندان زن بوده و یا یک تعداد محدود زنان اجازه یافتند تا بیان که به اداره‌هایشان بروند مستقیما در ساحات کار فعالیت کنند.
فرشته نگاستم جهان، سپاس از امرویتان. برنامه آزره بایی به پایان می رسانیم که از یک تن از شهروندان افغانستان پرسیدیم که رمضان امسال چگونه سپری می کنه.
زندگی در روزه.
سلام علیکم، من احمد الدین هستم، همینجا کراچی دارم، دیگه کراچیوان هستم. کاروبارم بسیار نیست، چرتا خراب است، وطن جی مملکت هر روز در بدبختی روان است. من خودم نمیارم بیادرجال فکر کو که 15 نفر عیال فامیل دارم، هیچ کس نانوور نیست، فقط یک خودم هستم و بابام کراچی دارم. سابق کو بوده حکومت مردم یک ذره پیسه زیاد بود خرید میکردن، همین کار ما کراچیوانم خوب بود، سودای مردم هم میبردیم تا سادگاه. حالا نیست، لالا نیست، دیمنده ای میاییم فکر کو که صبح تا شام میشینیم به یک نفر سودای خدا نمیبره تا قدم رو که ما یک در رفعه 20 رفعه کمایی کنیم. دیگه این مشکلات وطن است، این وطن هم یه جور نمیشه لالا.